الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. افتخار داریم تا بار دیگه با قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه های پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف در خدمتون باشیم. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و بتونیم جلب نظر شما عزیزان رو بکنیم. در این برنامه هم در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی خواهیم بود که بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام و خیر مقدم عرض میکنه.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی دارم. انشاءالله که این برنامه برای دوستان مفید باشه.
انشاءالله. در خدمت جناب استاد محمدی و به همراه شما عزیزان شنونده سوال اول برنامه امروز رو با هم میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
آیا در آیات قرآن سندی بر این که ما 124 هزار پیامبر داریم اگر هست برای ما با ذکر سند بفرمایند و اگر نیست در روایات و احادیثی که نقل شده با آدرس و اعتبار سندش خواهش میکنم برای ما بفرمایید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از شما برادر عزیز. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
بله. در قرآن چنین مطلبی نیومده. فرمان بعضی از پیامبران رو ما قصهشون رو برای شما گفتیم، بعضیش رو نگفتیم و بسیاریش هم گفته نشده. اسامی که پیامبران که نامشون در قرآن اومده 27 نفرن.
بله.
10 تا از پیامبران هم در روایات اسمشون اومده که مجموعا میشه 37 نفر.
درسته.
از این 124 نفر فقط این 37 نفر رو ما با اسم و با مشخصات و با بخشی از تاریخ زندگیشون میشناسیم. پس در قرآن نه اون رقم اومده، نه ماجرای پیامبران، نه اسمشون. اما در روایات رقمش اومده. روایاتی که حالا دو تا از این روایات رو مرحوم شیخ صدوق در خصالشون نقل کردن. کتاب خصال، این اسم خود کتاب های مرحوم شیخ صدوق از کتاب های معتبرند. علما میگن که مراسیل مرحوم شیخ صدوق مثل مسانید اوست و دیگران هست. یعنی اگر هم سند نداشت با سند تلقی میکردن.
بله.
در حالی که کتاب خصالشون سند داره، این دو تا روایت هم که من عرض کردم هر دو سند دارن.
درسته.
و سندشون هم مشکل نداره، یعنی سند کامله. یکی از این روایات من میخونم. کتاب خصال به ترتیب اعداد تنظیم شده، از 1 شروع کرده تا 1000 و بالای 1000. در جلد دوم باب ما بعد الالف، یعنی بعد از 1000 رو یه باب براش باز کرده. در این باب حدیث 18 و 19ش در رابطه با همین موضوع تعداد انبیا هست که هر دو حدیث هم مسندن، با سندن. یکیشو من میخونم، البته بخشی از این حدیث رو میخونم که حدثنا علی بن موسی رضا علیه السلام از پدرش تا میرسه به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم که فرمود خلق الله عز و جل 100,000 نبی و 24,000 نبی. خداوند 124 هزار پیامبر خلق کرد. انا اکرمهم علی الله ولا فخر، من پیش خدا از همشون عزیزترم.
بله.
با کرامت ترین همه انبیا پیش خدا منم که پیامبر اسلام باشه. و خلق الله عز و جل 24,000 وصی فعلیون اکرمهم علی الله و افضلهم. خداوند 124 هزار وصی پیامبر خلق کرده که در بین اینها علی علیه السلام امیرالمؤمنین عزیزترین و افضل اونهاست. عزیزترینشون پیش خدا و برترین اوصیا پیامبران علی بن ابی طالب علیه السلام هست. خصال جلد دوم صفحه 641 این دو تا حدیث من عرض کردم اونجا نقل شده. درست. باز هم احادیثی داریم که خلاصش اینه که بله در روایات ما که روایات هم با سند هست، اونجا تعداد انبیا 124,000 پیامبر و تعداد اوصیا و وصی پیامبران هم 124,000 هست و طبیعی هم هست که هر پیامبری یک وصی داشته باشه که بعد از خودش به او وصیت کرده باشه.
بله.
بنابراین باید تعداد اوصیا هم 124,000 که این روایت هم هر دو رو داره.
بله.
و پیامبر آخرالزمان اعظم و عزیزترین همه پیامبران هست و وصیش هم اعظم و اکرم همه اوصیا پیامبران.
بله، خیلی متشکرم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 با پیشماره 0251.
سلام و تشکر از برنامه این آقای محمدی. آقا من خواستم بپرسم ببینم راجع به این سوال توی قبر رو یه توضیح بدن که چه سوالاتی میشه چه جوریه. خیلی ممنون، تشکر میکنم.
ممنونم از این برادر گرامی. پاسخ سوال رو از زبان جناب استاد محمدی با هم میشنم.
بله، از کنم که در قبر از دو چیز میپرسن. یکی اعتقادات رو میپرسن با تفصیل و کامل. من ربک، من نبیک، پیامبرت کیست، خدات کیه، دینت چیه، قبلت کدومه، کتاب آسمانی چیه، امامات کیه هستن، مرگ رو قبول داشتی، قیامت رو قبول داشتی، برزخ رو قبول داشتی. اعتقادات رو به تفصیل و کامل میپرسن و با استدلال هم میپرسن و اینجا دیگه پرونده اعتقادات هم کلن بسته میشه، دیگه در قیامت از اعتقادات سوال نمی کنن.
بله.
پرونده اعتقادات در همین قبر بسته میشه و تموم میشه. اما اعمال رو کامل و مفصل در قبر نمی پرسن. برخی از اعمال رو اجمالا در قبر بررسی میکنن، از جمله نماز، روزه، حج، زکات، ولایت، اینها در قبر رسیدگی میشه، منتها نه مفصل. نمیگن که چرا فلان روز صبح نمازت قضا شد، میگن اهل نماز بودی یا نبودی، نمازخوان بودی، نمازگزار بودی یا نبودی، اهل روزه بودی یا نبودی، ولایت داشتی یا نداشتی.
بله.
و برخی دیگه از اعمال رو در قبر هم بهش رسیدگی میکنن که اجمالا مشخص بشه که ایشون آیا صالح بود یا ناصالح، مؤمن صالح بود یا مؤمن ناصالح. که اگه مؤمن ناصالح باشه، بدهکاری‌های داشته باشه، ناخالصی‌های داشته باشه، تو برزخ باید اونها پاک بشه، تصفیه بشه و تهذیب بشه. بنابراین خلاصش این شد که اعمال رو مفصل نمی‌پرسن، جای رسیدگی و اعمال در آخرت در یوم القیامه، همون روز 50,000 سال که اونجا مفصل با همه جزئیاتش می‌پرسن. این فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این در قیامت اتفاق میفته نه در عالم قبر.
درسته.
در عالم قبر اجمالا میپرسن که این آدم خوبی بوده یا نبود، بررسی میکنن، رسیدگی میکنن، ببینن که عنوانی که براش بناست در نظر گرفته باشه بشه چه عنوانی است، انسان صالح، مؤمن صالح یا انسان ناصالح.
بله، در این صورت اون چیزی که به عنوان بهشت برزخی و دوزخ برزخی مطرحه، دوزخ اعتقادیه و بهشت اعتقادی، بر اساس این جهتگیری که بر طبق پاسخ به سوالات اعتقادی اونجا مشخص میشه؟
هر دوشه. ولذا ما افراد برزخ رو به 5 گروه تقسیم میکنیم. افراد بهشتی خودشون دو دسته میشن، اون مؤمنین خالص و صالح و ویژه مثل شهدا.
بله.
که اینها بهشتشون هم بهشت ویژه هست، در جوار امیرالمومنین زندگی میکنن در برزخ. و افراد معمولی که وقتی که پرسش قبر انجام شد، سوال نکر منکر انجام شد، همون فرشته ها قبرش رو توسعه میدن به میزانی که دیدش وسعت داره، به اندازه که چشمش کار میکنه قبرش رو وسعت میدن و قبرش میشه باقی از باقهای بهشت.
درست.
که این با اون اولی فرق میکنه به لحاظ کمیت و کیفیت. جهنمی ها هم دو دسته میشن، یه عده جهنمی هایی که عذابشون به خاطر نداشتن ایمان هست، به خاطر کفرشونه.
بله.
اینها تو جهنم هستن، اما این جهنم پاک کننده نیست. این جهنم
مقدمه جهنم،
در واقع اینها سنخیتشون همینه.
درسته.
با این سوختن سنخیت دارن و این جهنم تصفیه‌گر نیست که بگیم به تدریج اینها رو پاک میکنه. دسته دوم مؤمنین فاسق که گناهکارن، با گناه کبیره وارد عالم برزخ شدن، این هم تو جهنمن. منتها این جهنم دوم چون جهنم عمله، پاک کننده تصفیه‌گره، به تدریج اینها رو تصفیه میکنه، پاک میکنه.
بله.
پس هم در بهشت دو دسته داریم، هم در جهنم دو دسته. با اون دسته مستضعفین که در برزخ، در بهشت و جهنم نیستن، میشن پنج گروه افراد در برزخ به پنج گروه تقسیم شده.
از دسته پنجم هم سوالی پرسیده میشه؟
نه خیر، تو عالم برزخ خیر. اونا به شکل خواب عالم برزخ رو سپری میکنن، تو قیامت اونجا تکلیفشون روشن میشه و به حسابشون اونجا، یعنی تکلیفشون میکنن به تکالیفی که اگر اهل طاعت بودن خب اینها اهل نجاتن، اگر اهل عصیان بودن که اهل عذابن.
بله، خیلی متشکرم. با سوال بعدی برنامه رو ادامه میدیم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
یه سوالی خدمتتون داشتیم. مثلا در احادیث اینا به مثلا گفتن نماز هاتون رو سعی کنید در مساجدهایی که خلوت هستن بخونید، ولی مثلا بازم یه روایت داریم که توی مثلا مسجد جامع سوارش بیشتره و مسجد جامع مسجد بازار اینا. خواست اینو یه توضیح میشه بدید. تشکر میکنم، خدا حافظ شما.
خیلی متشکرم استاد. البته منبع دسته اول از احادیث ذکر نشد. ممنون میشم شما پاسخ بفرمایید.
بله، در روایت داریم که مساجد رو خالی نذارید، که از گروهایی که در قیامت از انسان شکایت میکنن مساجد هستن، که میاد میگه که من تو محله اینها قرار داشتم و اینها منو آباد نکردن، رفت آمد نکردن. اون آیه نمای امر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، مراد از تعمیر مسجد در درجه اول همین آباد کردن با رفت آمد و این چیزاست، وگرنه تعمیر ساختمان رو که کافر هم میتونه انجام بده. کسی به خدا و روز قیامت هم ایمان نداره میتونه ساختمان مسجد رو تعمیر بکنه. میفرماید فقط انما، فقط کسانی مسجد رو آباد میکنن که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشن، یعنی با رفتنشون، با نماز خوندنشون. حالا اگه رفت آمد نکنن، در واقع مسجد رو مهجور گذاشتن، مسجد رو غریب گذاشتن، غبار و غربت بر مسجد نشست. مسجد روز قیامت شکایت میکنه، میگه خدای من تو محله اینها بودم، اینها تو خونه خودشون نماز میخوندن، نمیآمدن تو مسجد نماز بخونن. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. پیامبر فرمود کسی که همسایه مسجد هست، نماز براش نیست مگر تو مسجد. همسایه مسجد هم از هر طرف تا 40 خونه همسایه مسجد محسوب میشن. تقریبا دیگه بعد از 40 خونه حتما یه مسجد دیگه، یعنی در واقع 80 تا خونه میشه دیگه. 40 تا این مسجد، 40 تا اون مسجد، 80 تا خونه دیگه، حتما یه مسجد دیگه هست. بنابراین همه انسان ها همسایه مسجدن. خب کسی دیگه هم نداره تو خونه خودش نماز، حق نداره که به این معنی که اگه میخواد نماز کامل بخونه باید بره تو مسجد. چنانکه علما شکایت میکنن، خدای ما بودیم تو محله اینها و تو در دسترسی اینها بودیم و از ما سوال نکردن. چنانکه قرآن شکایت میکنه، خدای من رو تاخچه اینها قرار داشتن و اینها منو بر نداشتن و غبار محجوریت رو از من پاک نکردن که بگیرم بخونن یا اقلا نگاه کنن. حالا اگر هم سواد خواندن ندارم باز کنن نگاه کنن، چون نگاه کردن به قرآن هم ثواب داره. این سه گروه در قیامت شکایت میکنن. اما معنای این حدیث این نیست که برید مسجدهای خلوت نماز بخونید. معنیش اینه که مسجدها رو خلوت نذارید. هر کسی تو مسجد محل خودش نذاره که مسجد محجور واقع بشه، غریب واقع بشه.
بله.
اما راجع به این که حالا ترتیب قرار گرفتن مساجد به چه شکلی هست، در روایات خب اولین مسجد که ثوابش از همه مساجد بیشتر هست مسجد الحرامه، که در بعضی از روایات داره که نماز در مسجد الحرام معادل 100,000 نماز در سایر مساجد هست. بعد مسجد النبی است، بعد مسجد کوفه هست، بعد مسجد بیت المقدس هست، بعد مسجد جامع هر شهره، بعد مسجد محله هست، بعد مسجد بازار. یعنی مسجد محله مقدم بر مسجد بازار هست. ظاهرا ثواب نماز در مسجد بازار 12 برابره، در مسجد محله 25 برابر. پس مسجد محله مقدم حتی بر مسجد بازار. بله مسجد جامع خب مسجد جامع هست، منتها دوستان یاد داشته باشن که مسلمان ها چند نوع نماز داشتن. یکی نمازهایی بود که در هر سال یک بار یا دو بار خونده می شد که نمازهای عیدین بود. اینها رو خب مثلا باید می‌رفتن تو مصلا یا جایگاه خاصی براش بود. دوم نمازهای هفتگی، یک نمازهای ویژه هفتگی دارن که بهش میگن نماز جمعه. این نماز جمعه باید در مسجد جامع اقامه بشه، اون مسجدی که از خودم که همه جمعیت اون شهر یک جا جمع میشه، این هفته یک بار هست.
درسته.
سوم نمازهای روزانه، نمازهای یومیه. نمازهای یومی باید تو مسجد محله خونده بشه. پس اینا با هم منافات نداره که شما هر هفته یک بار باید برید مسجد جامع نماز بخونید که به ثواب اون نماز برسید. هر روز هم چند بار باید برید مسجد خود محله خودتون که به ثواب اون مسجد محله خودتون هم برسید. خلاصه عرض این شد که نه، اینها با هم در واقع قابل جمعه که انسان هم مسجد جامع بره از ثواب هر رکعت سر رکعت بهره ببره، هم مسجد محله و 25 متر این 25 مال هر روزه، اون 100 برابر مال
هر هفته.
چنان که انسان تو همه عمرش یه بار ممکنه که توفیق داشته باشه بره تو مسجد حرام نماز بخونه. یه بار حج، حج یک بار واجبه دیگه، پس یک بار میره مکه در کل عمرش. این معنیش این نیست که حالا چون مسجد حرام مثلا سواش بیشتر هست ما بگیم که ما دیگه تو محله خودمون نماز نخونیم،
منتظرشیم تا بریم مسجد.
اون یک بار هست تو کل عمر انسان. مسجد جامع هم هفته یک بار هست، اما اون چیزی که شما هر روز میتونید انجام بدید و باید انجام بدید مسجد محله خودتون هست. در کنار اینها خب حرم اهل بیت علیه السلام هم ثواب زیاد داره، چنان که مثلا داریم که نماز خوندن تو حرم امیرالمومنین معادل 200,000 نماز در سایر جاهاست، یعنی حتی بیشتر از مسجد حرام و از مسجدهای دیگه. به هر حال اینها دیگه مرجحاتی است که وجود داره. پس خلاصه عرض این شد که نمازهای یومی رو تو مسجد خوندن ثواب داره و بهتر است. نمازهای جمعه رو و نمازهایی که جمعی هست که هفته یک بار هست یا سالانه هست که همون نمازهای عید باشه، خب اونها باید جایگاه خاص خودش خونده بشه و اگر هم انسان توفیق داشت مسجد حرام و مسجد نبی بره که اونم خب نمازش اونجا میخونه و اونم ثواب خودش رو خواهد داشت.
بله خیلی ممنونم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
این آدم های قبل از حضرت آدم و حضرت حوا که بودن، آیا اونها هم خدا را عبادت میکردن؟ چون قرآن داره ما خلقت الجن و الانس لا لیعبدون، یا نه بعد از حضرت آدم میره میگه. سوال دوم، اونها از چی خلق شده بودن؟ اونها هم از خاک خلق شده بودن یا از نور، از آتش، از چی خلق شدن؟ سوال سوم، اونها هم که بودن زاد و ولد اینا هم داشتن یا همینجوری که چجوری بوده؟ خیلی ممنون، متشکرم.
با تشکر از شما استاد، فکر میکنم اول باید درباره این صحبت بشه که اساساً بودن همچین کسانی یا نه، و بعد درباره مختصه هایی که سوال کردم میشنویم از شما.
بعد عرض کنم که اطلاعات ما نسبت به اون آدم های قبل از حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام خیلی کمه، چون قرآن بهش نپرداخته. از ظواهر بعضی از آیات قرآن میشه استشمام کرد که آدم های قبل از این آدم بودن.
بله.
مثل اون آیه که میفرماید که اتجعل فیها من یفسد و فیها یسفک الدماء که فرشته ها گفتن، ظاهرش اینه که قبلا آدمی بوده که فرشته ها دیده بودن که فساد و خونریزی اینها جز ذات انسان هست، گفتن که خب این موجود مفسد و سفاک نمیتونه خلیفه خدا باشه. از خدا سوال کردن چطور ممکنه این خلیفه باشه. از این ظواهر این آیات ممکن استشمام بشه که پس آدم هایی بودن. بله در روایات مطلب صریحه، در روایات داریم که بله آدم هایی بودند و چند بارم که از امام سوال کردن فرمود هر چی بپرسی میگم آره آدم هایی قبل از این بودن. چنان که به لحاظ علم هم واقعی اینه که علم تایید میکنه که آدم هایی بودن، چون کشفیات از کنم که جئولوژی، زمین شناسی، اون فسیل هایی که کشف شده حکایت از 1,000,000 سال، 2,000,000 سال، 500,000 سال پیش داره، جمجمه ها و اعضایی که از انسان ها کشف شده. در حالی که خب این انسانی که ما الان از نسل هستیم که آدم ابوالبشر اولیشون هست، تاریخش حدود 10,000 سال تا 12,000 سال بیشتر عقب نمیره دیگه، بیشتر از این نیست و هرگز به 500,000 یا 1,000,000 سال اصلا قابل مقایسه نیست. چنان که به لحاظ اعتبارات عقلی هم مطلب همینطوره که اگر یک زوج مثلا در 12,000 سال پیش خلق شده باشن و تکثیر نسلشون رو مثلا برای هر کدام ما دو یا چهار نفر حساب کنیم، جنگ ها رو حساب کنیم، درگیری ها و نمیدونم اون حوادث طبیعی و بلایای طبیعی و اپیدمی ها، بیماری های مصری، همین ها رو حساب کنیم، بعد از قریب 10 تا 12 هزار سال جمعیتشون به همین مقدار تکثیر میشه، یعنی به همین تعداد بین 6 تا 7 میلیارد نفر میرسه.
درست.
یا به تعبیر دیگر با یک تصاعد هندسی منفی اگه به عقب برگردیم، در 12 هزار سال قبل میرسیم به 2 نفر.
درست.
این اصلش درست، اما راجع به جزئیاتشون هم تو که عرض کردم اطلاعات قابل توجهی در دست نیست، چون اگه قرآن پرداخته بود بهش، خب حرف خیلی زیاد در تفسیر آیه، در حالا چه در روایات اومده باشه چه در صحبت ها و اطلاعات دیگه ایش علما بیان فرمودن، اما چون در قرآن نیامده اطلاعات ما خیلی کم هست، پس اون چی که عرض میکنم از همون دست گریخته که در روایات مطرح شده استفاده کردیم. عرض کنم که این که فرمودن که از چه جنسی خلق شدن، از جنس خاک خلق شدن، از همین جنس زمین خلق شدن، چون موجود زمینی هست. اون تو بعضی از روایات داره که از پوسته زمین، به عبارت دیگه شاید اون خاک و جنس اولیهشون پستر از این جنس اولیه آدم و اول بشر باشه، که ولو اینکه هر دو از خاکن، اما این خاک به تعبیر امروز مرغوب تر از اون خاک قبلی هست، وگرنه جنسشون یکیه، چون هم زمینی هست.
درسته.
از نور اگه خواهد باشه که دیگه زمینی نیست، فرشته میشه. آتش هم که جنه که از آتش خلق شده. این که اون هم زاد و ولد داشتن طبعا باید چنین باشه، چون به هر حال حیوانات هم زاد و ولد دارن و اینها هم تکثیر نسل داشتن و شاید زیادتر هم بوده تکثیر نسلشون از این انسان فعلی، اونم خاطر همون نکاتی که حالا هم فساد و خونریزی که درشون بوده. اما این که آیا خدا رو عبادت میکردن یا خیر، و اگر خب اگر اینها خدا رو عبادت میکردن قاعدتا باید پیامبرانی میداشتن و کتابهای آسمانی میداشتن، شریعتهایی میداشتن، ما معتقدیم که چنین نبوده. ما معتقدیم که سطح عقلانیت و شعور اونها در حد حیوانات یه مقدار بالاتر و لذا مفسد بودن، سفاک و خونریز بودن، مثل حیوانات سبع که معمولا به جون هم میفتند و از خودم که سفک دما و درگیری و جنگ و درند خوی، اونا یه مقدار شعورشون بالاتر از حیوانات بوده و شکل ظاهرشون شبیه انسان. این تصور ما اینجوری هست، نظر ما اینجوری هست، ولی این که حالا مکلف به تکالیف الهی باشند و پیامبرانی داشته باشند، این رو ظاهرا اینه که خیر، چون پیامبرانی که ما داریم 124,000 نفرن که اولش آدم اول بشره و آخرش هم پیامبر اسلام هست، و یعنی بین این دو تا پیامبر هست، قبل از این دیگه ما پیامبری نداریم در بین انبیای خدا که برای بشر که موجود زمینی هست از خودم که مبعوث شده. اما آیه که ایشون نقل کردن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که در واقع مراد اینه که راه رسیدن به کمال به هدف عبادته. به عبارت دیگه بعضی تصور کردن که غایت آفرینش عبادته، که من تصور میکنم که نه، عبادت راهیست برای رسیدن به اون غایت عبودیت باشه. خداوند انسان رو به هدف عبودیت خلق کرده و قرب الالله و خلافت اللهی، بار یافتن به لقاء الله و به مقام انداللهی، این اون هدف نهایی است، نه عبادت. منتها برای رسیدن به عبودیت از طریق عبادت انسان به عبودیت میرسه. اگر به مقام عبودیت رسید، به کمال رسیده. عبودیت در واقع حقیقتی است که همون مقام خلافت الله است.
بله.
اگر کسی به مقام عبودیت رسید، در واقع خلیفت الله شده. یه فرمایش از امام صادق علیه السلام در کتاب مصباح الشریعه نقل شده که امام می‌فرماید العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت حقیقتی است که باطنش ربوبیت. عبودیت هدف نهایی است. چنانچه اگر کسی به عبودیت برسه، در واقع خلیفت الله شده، در واقع به مقام ربوبیت رسیده.
درسته.
و در واقع به مقام قرب الهی نائل اومده. اما عبادت نه، عبادت وسیله ایست که انسان رو، اگر انسان از این طریق حرکت کنه، سرانجام به اونجا میرسه. هر چه باشه، چه بگیم که عبادت هدف غایی است، چه بگیم عبودیت که ما میگیم عبودیت هدف غایی است، معنای این جمله این نیست که از کنم که تمام جن و انس خدا را عبادت میکنن. خب حالا وجدانن ما میبینیم که کمن کسانی که خدا جن و انس که خدا را عبادت کنن کمن.
درسته.
پس بقیه برای چی خلق شدن؟ بر فرض که این آیه شامل حال اونها هم بشه که نمیشه، این آیه در زمان پیامبر آخرالزمان نقل شده و در قرآن ما نقل شده برای این بشر و برای این مخلوق، اون هم از زمان پیامبر اسلام به بعد مبنا هست. البته قبلش هم ما معتقدیم هدف همین بوده، یعنی هدف رو نمیشه که انکار کرد، که مطابق به همیشه که عرض کردم هدف متوسط عبادت، هدف قایی عبودیت. هرچی که باشه معناش این نیست که همه خدا رو عبادت میکنن، بنابراین اونها در حدی از شعور نبودن، بله اونها مقدمه بودن، چنان که زمین و آسمان مقدمه هست. چون خدا بنا داشت مخلوقی به نام انسان خلق کنه که این تنها مخلوقی بود که شایسته پوشیدن لباس خلافت اللهی رو داشت، شایستگیشو داشت، خداوند مقدماتی براش فراهم کرد، زمین خلق کرد، آسمان خلق کرد، ابر و باد و مه و خورشید و فلک، اینها را از میلیون ها بچه میلیارد ها سال قبل تمهید مقدمه کرد تا بشری بر زمین خلق بشه و این بشر به اون کمال شایسته که خدا میخواد برسه، ولو اینکه افراد کمی از این بشر، بقیه میشن مقدم، بقیه میشن توفیل. این مطلبی که عرض کردم نشانه ها و دلایلش در قرآن فراوان هست. و سخرنا لکم ما فی البر و البحر و خلقنا لکم ما فی السماوات و الارض و جعلنا لکم، از این آیات در قرآن مکرر اومده که ما زمین رو در خیال شما قرار دادیم، برای شما خلق کردیم، آسمان رو برای شما خلق کردیم، بین آسمان و زمین رو برای شما خلق کردیم، که از این مجموع به دست میاد که بقیه مخلوقات زمینی توفیل انسان هستن.
درسته.
فرشتگان هم که واسطه کار هستن، یعنی خداوند توسط موجودات مجرد این عالم طبیعت و ماده رو خلق کرد که انسان هم جزی از اون هست. چرا؟ چون میخواست که انسان به اون مقام برسه.
بله.
و اون انسان های قبل از این انسان هم میشن مقدمه، مثل حیوانات، مثل بقیه چیزهایی که اونها مقدمه و توفیل وجود انسان کامل میشن. پس اگر به این معنا مرادشون این باشه، بله میتونیم بگیم که خداوند مثلا بره گوسفند رو خلق کرد برای اینکه انسان خدا رو عبادت کنه. بله. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اصلا ما خلقت السماء و الارض الا لیعبدون، ابی نداره. اونها انسان باید از بره استفاده کند تا بتواند عبادت کند که از طریق این عبادت به عبودیت برسد. بحث دیگه اینجا باقی میمونه که الان دیگه جای بحثش نیست، از جمله این که حالا ما گفتیم که عبادت هدف متوسط هست، آیا اهداف متوسط دیگری هم از قرآن فهمیده میشه؟ پاسخش مثبت.
درست.
امتحان هدف متوسط، رحمت هدف متوسط، معرفت و علم هدف متوسط و اهداف متوسط دیگه هم داره.
بله.
و اینکه حالا این اهداف متوسط آیا اهداف جزئی و تفصیلی هم قبلش هست؟ بله، اونم قبلش هست. این عبارات‌های مختلفی که ما به عنوان هدف قایی گفتیم، مثل خلافت الله، لقاء الله، عند الله، قرب الی الله، عبودیت و چیزهای از این قبیل، آیا اینها واقعا متعددن؟ پاسخش اینه که خیر، اینها یک حقیقتن، یک امر واحدی است با عبارات‌های مختلف. بحث‌های دیگه هم باقی میمونه که دیگه الان جای بحثش نیست. این هم راجع به این که ایشون فرمودن که از این آیه برمیاد که اونها هم برای عبادت خلق شدن، نه اونها، این آیه ناظر بر اون هدف قایی آفرینش هست، یعنی عبادتی که نتیجهش میشه عبودیت. اگر چنین باشد معناش این نیست که همه کسانی که خدا جن و انس خدا خلق کرده اینها میشن عبادت کننده خدا.
بله.
چنانکه وجدان هم اینجوری هست، الان هم که پیامبر آخرالزمان اومده این آیه نازل شده، الان هم اکثر انسان ها خدا رو عبادت نمی کنن.
درسته. بله. خیلی متشکرم. شما بزرگواران شنونده برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو از رادیو معارف میشنوید. با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
سلام علیکم. ببخشید یه سوالی داشتم، می‌خواستم بدونم زن شوهری که تو این دنیا با هم زندگی میکنن آیا در جهان آخرت هم میتونن با هم زندگی کنن؟ و یه سوال دیگه این که هر کسی با هر شکلی که میمیره در هر سن و سالی که میمیره با همون سن و سال محشور میشه تو قیامت یا نه؟ خیلی ممنون،
دست ما درد نکنه. خداحافظ. خیلی متشکرم. استاد پاسخ این دو سوال از شما میشنویم.
بله. اگر زن و شوهر هر دو مؤمن باشند و بهشتی یک و دو بخوان که با هم باشند در آخرت، بله امکانی که با هم در آخرت هم زندگی بکنن هست، منتها با همین دو تا قیدش عرض کردم.
بله.
حتی اگر یکیشون در مقام پایین تری باشه، مثلا فرض فرمایید که مردی رو وارد بهش، آیه قرآن هست که من با تفسیرش دارم ترجمه میکنم خدمت دوستان عرض میکنم، الحقنا بهم ذریتهم، ذریتشون هم بهشون ملحق کردیم. مرد وارد بهشت میشه، میبینه که زن و بچهش نیستن، میگه خدا پس اونا کجا هستن؟ بهش میگن که اونها مقامشون از شما پایین تر هست، اونها در مقام شما نیستن. عرض کنه خدا من که عبادت میکردم در دنیا، هم برای خودم عبادت میکردم هم برای زن و بچه‌ام، دستور میرسه که اونها رو هم ملحق کنید به ایشون، یعنی مقامشون بیارید بالا تا برسه به مقام این کسی که الان، منتها مشروط بر این که مؤمن باشن در بهشت باشن، منتها جایگاهشون پایین تر باشه. پس شرط اول این که بعد اینا هر دوشون مؤمن باشند و بهشتی، و همون شرط دوم این که عرض کنم که بخوان، حالا من یه شوخی هم با شنوندگان محترم از این همین پرسشگر محترم داشته باشن، آیا همه دوست دارن که با هم باشن؟ یعنی خود شما دوست دارید که آقاتون ازش بپرسید ببینیدشون هم دوست داره که حالا با هم باشید؟ بله، اگر این دوتا این دوتا شرطی که ارز کردن باشه، بله با هم. و این هم دوستان نه داشته باشن که راجب حور این بحث زیاد شده، حقیقت هم داره، چون بعض روایاتی که راجب حور این هست خیلی هاش هم مثلا قابل فهم برای ماها نیست.
درسته
که این چه نعمتی است که خداوند برای مؤمن در نظر گرفته، همسران بهشتی که در روایات اومده، در این حال همسران دنیوی بسیار با صفاتر، زیباتر و با بهاترن، با بهجتترن از اون حورالعین با همه عظمتش. حورالعین رو حالا هر چی که گفتن که کم گفتن، تازه نمیشه خیلی از حرفاش هم گفت، یعنی با قاموس دنیا قابل بیان نیست.
بله.
واجه های دنیوی کشش بیان اون حقایق رو نداره، باید یک قاموس جدید و یک واژگان جدیدی اختراع بشه که بشه بخشی از اونها رو، که اونا هنوز اختراع نشه و نمیشه در دنیا نمیشه اختراع کرد. اون چیزی که گفته شده هم واقعا عجیب هست. حالا مثلا یکی از حورالعین اون چیزی که در بعضی از روایات اومده، یک فرد از افراد حورالعین از آسمان دنیا سری بکشن، همه بیهوش میشن، همه مردها بیهوش میشن، غش میکنن. تازه با زنهای بهشتی همسران دنیوی که در دنیا مؤمن بودن، اینها صفا و نورانیت و جمال و اینها بیشتر از اون حورالعین هست.
بله.
بنابراین در چنین شرایطی بله، خب طبیعی است که وقتی کسی میخواد انتخاب بکنه چه زن باشه چه مرد، وقتی که میبینه که همسر دنیویش بسیار سر داره از همسر بهشتی، خب همسر دنیویش انتخاب میکنه. اما نسبت به سوال دومشون که سوال کردن که آیا در هر سنی که میمیرن با هم محشور میشن، خیر، با هر سنی که میمیرن محشور میشن، پاسخش اینه که خیر، اینجوری نیست. انسان ها در آخرت همه در حدود سنین حدود 33 سالگی محشور میشن، همه جوانند و در بهشت و در قیامت پیری و مرگ و این حرفا وجود نداره، فرسایش و نمیدونم نقص و مثلا کسی در دنیا چشم نداشته اونجا دیگه چشم داره، در دنیا کسی مو نداشته اونجا دیگه، همه زیبا در بهشت، همه زیبا هستن، همه کاملن، نقصی وجود نداره، بیماری وجود نداره. و سن هم همین سن بین 30 تا 33 که عرض میکنم، چون روایات به همین سن اشاره کرده، ما همون سن رو عرض میکنیم، سن در واقع اوج جوانی، سن جوانی کامل، نه دوره جوانی نپخته نه بعد از جوانی، همون وسط جوانی در واقع، اوج جوانی در این سنین محشور میشن و پیری هم دیگه وجود نخواهد داشت. پس اگه بچه مردن اونجا با همین سن محشور میشن، اگه هم پیر مردن اونجا با این سن محشور میشن، و همطور که اشاره کردیم آفت و مرض و بیماری اینها هم مطلقا اونجا وجود نداره. حالا این روایت رو هم که دوستان شنونده بارها شنیدن، شیعه و سنی نقل کردن که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، اینها سروران جوانان بهشتی هستند، برای اینکه همه اهل بهشت جوانن، منتها آقا و سرور و جوانهای بهشتی اینها هستند. وقت بعضی ها حدیث درست کرده بودن که سید و سرور پیرمردهای بهشت هم مثلا فلانی و فلانی هستند، دیگه توجه نکردن که تو بهشت پیرمردی وجود نداره که نیاز به آقا داشته باشه، آقا بالا سر داشته باشه، همه بهشتیان جوانن. بنابراین چه پیامبر فرموده، در واقع اون چیزی که خارج بوده رو فرموده، در بین این جوانها که همه جوانن، آقا و سرورشون امام حسن و امام حسین علیهم السلام.
بله خیلی ممنون.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
ضمن تشکر از زحمات شما و قدردانی از فعالیت هایی که دارید، یک سوال اعتقادی از آقای محمدی داشتم و اون اینه که میگن اگر کسی 40 روز کل اعمالشو خالصاً و مخلصاً لوجه الله انجام بده، حکمت هایی از قلبش بر زبانش جاری میشه. سوالات من اینه: یک، که ما کارهای روزمرمون رو چگونه باید انجام بدیم که خالصاً مخلصاً لوجه الله باشه؟ دو، این چشمه هایی که از قلب بر زبان جاری میشه چیه؟ سه، چرا کلمه قلب گفته شده؟ چرا گفته نشده که چشمه هایی بر زبانش جاری میشه؟ گفتن این حکمت ها از قلبش بر زبانش جاری میشه. با تشکر از برنامه خوب و مفیدتون، خداوند انشاءالله به شما خیر دنیا و آخرت عنایت بفرماید. متشکرم، خداحافظ.
ممنون از اظهار لطف شما برادر گرامی. ما هم متقابلا برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. استاد پاسخ شما رو میشنم.
بله، من اول اون حدیثی که ایشون اشاره کرد رو که از رسول اعظم اسلام و از اهل بیت علیهم السلام نقل شده رو میخونم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: ما اخلص عبدالله 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. هیچ بنده‌ای نیست که 40 روز خودش رو برای خدا خالص میکنه مگر اینکه چشمهای حکمت از دلش به زبانش جاری میشه. شبیه این روایت بازم داریم، روایت دیگه هم که قریب به همین مضمون هست. چند نکته رو دوستان باید اینها داشته باشن. نکته اول این که اخلاص ورزیدن یعنی اینکه انسان کارهاشو برای خدا انجام بده. کارهای ما دو نوع هستن. یه نوع کارهایی که بهشون میگیم عبادت، که اخلاص شرط صحتشونه، که اگر اخلاص نباشون عبادت باطله، اون میشه ریا و خودش میشه گناه. دوم، کارهایی که اخلاص شرط صحتشون نیست، مثل مثلا خوردن، خوابیدن، کار کردن، ورزش کردن، اینها دیگه اخلاص شرط صحتش نیست. شما بدون اخلاص هم غذا بخورید شکمتون سیر میشه و گرسنگی دفع میشه. انسان برای خدا هم که نخوابه، خب خوابیده و استراحت کرده. شرط خوابیدن، شرط صحت خوابیدن این نیست که انسان برای خدا بخوابه. حالا اگر انسان این کارها رو قربت الله انجام داد، میگه ورزش میکنم که بدنم ورزیده بشه بتونم به بندگان خدا خدمت کنم، قو علا خدمتی که جوارخی، خدا میخوام قوی باشم، منطب قوت برای چی میخوام؟ برای اینکه به تو خدمت کنم، به بندگان تو خدمت کنم. این ورزش میشه عبادت. کار میکنه که به بندگان خدا خدمت کنه، که به خانواده خودش خدمت کنه، که نیازمند دیگران نباشه، برای خدا میره سر کار، این کار میشه عبادت. میخوابه تا قدرت شب خیزی و سحر خیزی و نماز خوندن پیدا بکنه. بهش میگن چرا خوابیدی؟ میگه سر شب زودتر میخوابم که سرحال بشم، با نشاط بشم، بتونم سحر بلند شم، نماز شب بخونم. از کنم نفس میکشه که به یاد خدا باشه، روزه میگیره و نفس میکشه، نفسش میشه تسبیح، با روزه میخوابه، خوابش میشه عبادت، برای خدا این کار رو انجام میده، همه کارها میشه عبادت. پس میشه انسان کارهای عادی رو هم برای خدا انجام بده، در اون صورت اون کارها هم میشن جز عبادت. اما اون چی که در این روایات هست و در واقع فهوای کلی روایت اینه که انسان اعمال عبادیشو برای خدا انجام بده. اگر کسی 40 صبح کارهاش فقط برای خدا باشه، در عبادت شرک نورزه. البته ترس کردم اونها هم میشه که انسان همه کارشو برای خدا انجام بده، چنان که در روایت هم داریم که نشستنتون، برخواستنتون، همه چیزتون برای خدا باشه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، میشه انسان زندگیش، مردنش، همه رو برای خدا قرار بده. و میشه کار دیگه‌ش هم، گرفتنش، دادنش، هر چه، هر تصمیمی که میگیره، هر رفتاری که میکنه، همه رو میتونه برای خدا قرار بده.
بله.
خب اون ظاهرا لسان روایات بیشتر به این بخش دوم هست که انسان کارهای عبادیشو برای خدا انجام بده. بله، چنان که در بحث روایت از پیامبر نقل شده که فرمود اذا عملت عملا فعمل لله، که معلوم میشه این عمل باید عمل عبادی باشه.
بله.
خالصا خالص باشه، لانه لا یقبل من عباده الاعمال الا ما کان خالصا. به هر حال حالا میشه اعمال دیگه رو هم انسان برای خدا انجام بده و خدا قبول خواهد کرد اون عمل رو.
درسته،
اگر اون عمل خالص برای خدا باشه خدا قبول خواهد کرد. اما این که فرمودن که چرا گفته شده که این چشمه ها چیه، خب چشمه ها چشمه های حکمت هست، یعنی سخن انسان میشه حکیمانه.
بله.
دیگه انسان لغو نمیگه، دیگه انسان اشتباه نمیکنه، هر چه میگه حکمته، حکمت یعنی محکم، یعنی بدون ضعف، بدون نقص، بدون اشکال.
بله.
باطل نیست. این که فهمیدن چرا قلب، چون در واقع قلب انسان مرکز انسانیت انسان هست، مرکز تعقل انسان، مرکز حکمت انسان قلبشه. اگر بناس زبان حکیمان سخن بگه، این سخن از قلب نشأت و سرچشمه میگیره نه زبان. اونم که ما در فارسی بهش میگیم عقل، در عربی هم البته کلمه عقل هست، در واقع اینجا قلب همون عقلم هست.
درسته،
اون مرکزی که انسانیت انسان و تعقل انسان و از کنم که نفس ناطقه انسان به اون منتهی میشه، اونو بهش میگن قلب، نه این عضو صنوبر شکلی که سمت چپ سینه هست و نه اون قلبی که حتی مرکز احساسات و عواطفه، بلکه قلبی که مرکز انسانیت انسان هست، که عقل هم یکی از ابعاد انسانیت انسان هست.
بله، خیلی تشکر میکنم جناب استاد محمدی. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی میرسیم. از اینکه شما شنوندگان عزیز تا پایان این برنامه هم ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. میتونید با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف که در طول برنامه به عرضتون رسید با این برنامه تماس بگیرید و سوالات اعتقادی خودتون رو با ما در میون بذارید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. چه اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. چه اسرار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی.